اتحاد درونی در داخل مرزهای سوریه ایجاد کنن و به مقابله با گروه تروریستی داعش بپردازن. در این بین کشورهای دیگه، مثلا بعضی از کشورهای آمریکایی، کشورهای آمریکا و کشورهای اروپایی از این حمایت کردن، اینا تبدیل به یک بازیگر شدن در شمال و شرق سوریه که الان با توجه به حمایتی هم که آمریکا از اونا میکنه در مناطق شرقی و مناطق شمالی یک ژئوپلیتیکی رو برخوردارن. و در این بین مسئله‌ای که وجود داره، اینا هم چالش با ترکیه دارن، هم چالش با کردستان عراق که در هم مرزی داره، و هم چالش با دولت سوریه دارن. و تقریبا هر روز که بحران سوریه داره به پایان کار خودش نزدیک میشه، این چالش داره پررنگ‌تر میشه و موضوع کردها داره پیچیده‌تر میشه.
بله، الان اشاره فرمودید که به هر حال یه طرف دولت سوریه است، یه طرف به هر حال دولت ترکیه هست که به هر حال خیلی تلاش میکنن که موضع یا وضعیت کردها در سوریه مشخص بشه، چون بر ترتیب موضع گیری ها یا سمپات سیاسی و امنیتی کردهای حاضر در سوریه برای هم دولت مرکزی ترکیه و هم دولت مرکزی سوریه بسیار حائز اهمیت یک مسئله راهبردی. امریکایی هم که خیلی مداخله میکنن در این رهگذر و میخوان از کارت کردها استفاده بکنن، هم برای تحت فشار قرار دادن دولت ترکیه و هم سوریه. بفرمایید که در چنین شرایطی نوع مواجهه‌ای که دولت‌های دمشق و آنکارا با مقوله کردها در سوریه میکنن با توجه به سناریوهای به هر حال شیطنت‌آمیز که امریکایی‌ها دارن چه خواهد بود؟
واقعیت هم این که الان وضعیت کردها در یک بازی قرار گرفته، هم موضوع کردی که در ترکیه جز راهبردی ترین موضوعات این در اولویت قرار داره، چون بزرگترین مسئله امنیت ملی ترکیه حساب میشه، هم در سوریه که بالاخره بخش با تمامیت ارضی اون در حساب، و کردها در اینجا با همپیمانی آمریکا تقریبا به یک عنصری تبدیل شدن که قربانی اول و آخر این مسئله باز هم کردها خواهم بود. به نظر میرسه که بر اساس اخباری که چند روز اخیر نشر داده شده، انتشار پیدا کرده، به نظر میرسه ترک ها و آمریکایی در حال رسیدن به یک توافق هستند، و در صورت توافق که یک منطقه امن ایجاد کنند، اولین قربانی این توافق یعنی حضور ترکیه، حضور بیشتر ترکیه در شمال سوریه قبل از دولت سوریه که با این هم کاملا مخالفه، خود کردها هستن. و به نظر میرسه اون هشدارهایی که جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت همواره به مسئله به رهبران کردها میدادن که و همپیمانی با آمریکا و ورود به همپیمانی با آمریکا در آخر به ضرر و زیان همه طرفهای درگیر در سوریه تموم میشه، به نظر میرسه اینجا نقطه عطفش مشخص داره میشه. همونطوری که میدونیم ترکیه به هیچ وجه حاضر نیست که یک واحد کردی در جنوب خودش و نه در منطق جنوبی خودش، چه در عراق چه در سوریه ایجاد بشه، و با هر وسیله‌ای شده مقابله با این امر کنه. بله. و با حضور نظامی گسترده خودش در مرزهای جنوبی خودش نشون داده به این مسئله حساسه. از اون طرف سوریه ها هم به هیچ وجه نمیتونن مسئله رو به مهمی به نام تمامیت ارضی رو نادیده بگیرن. تمامیت ارضی سوریه با تسلط بر کل مناطق سوریه هستش. جالبتر از این که در مناطق کردها حضور دارن مناطق یک دستی نیست و در اون مناطق عرب هایی هم ساکن هستن، و این تشدد جغرافیایی هم که توی این مناطق وجود داره خودش یک چالش هستش. به نظر میرسه کردهای سوریه، رهبران کردهای سوریه که همکنون در ائتلاف با آمریکا هستن، به نظر میرسه الان در یک وضعیتی قرار گرفتن که نمیدونن که آینده چه خواهد شد. از یک طرف آمریکا رو دارن به عنوان اصلی ترین متحدشون که همواره با ترک‌ها در حال مماشات هستش و در یک حالت همکاری های محدود و گسترده هستش. از یک طرف هم دولت سوریه که در یک وضعیتی هستش که خودشو داره آماده میکنه که بر تمامیت ارضی خودش تسلط پیدا کنه، همونطور که آقای ولید المعلم هم در سخنرانی خودش در مجمع ملی سازمان ملل به صراحت اعلام کرد که ترکیه و آمریکا نیروهای متجاوز هستن و باید خاک سوریه رو ترک کنه، و دولت سوریه دیگه بعد از این اینا رو دیگه این مسئله رو تحمل نخواهد کرد.
بله آقای آجرلو، خب اشاره داشتید به در واقع تقویت ظرفیت های دولت سوریه برای اعمال حاکمیت ملی در گستره سرزمینی این کشور، که بالاخره کردها هم باید تکلیف خودشون رو و نسبت خودشون رو در مواجهه با دولت مرکزی سوریه روشن بکنن. الان دولت سوریه با توجه به شرایطی که به حال الان داره و میره که به حال آخرین پایگاه تروریست ها رو هم در ادلب از بین ببره و اساسا حضور تروریست ها در سوریه تقریبا به صفر برسه، چگونه میخواد با کردها برخورد بکنه دولت آقای بشار اسد؟ و اساسا آیا این آمادگی وجود داره که کردها در واقع با توجه به به حال مواضعی که در این سالها داشتن مجددا در جامعه سوری هضم بشن و به یک روال عادی زندگی برگردن؟
واقعا همین که در با نگاهی به عرصه ژئوپلیتیک ژئواستراتژیک کردستان مناطق کردی در سوریه، دولت سوریه هم به دلیل اینکه بالاخره یک اقلیت مهمی هستش همواره سعی کرده با مماشات با این گروه ها برخورد کنه. قطعا برخوردی که سوریه با گروه های تروریستی داره به گروه های کردی نخواهد داشت، یعنی عموما به سمت درجه اول بحث های مباحثات سیاسی و راه حل‌های سیاسی خواهد رفت، همونطور که تو این چند سال هم دولت سوریه نشون داده که قصدش برای بحث با یعنی برخورد با موضوع کردی رو با یک مسئله سعید راه حل‌های سیاسی ارائه کنه.
بله.
اما قطعا اگر این مسئله و مخصوصا شیطنت آمریکایی ها، چون اساسا شمال سوریه ظرفیت ایجادی واحد کردی رو نداره، همین الان سه تا کانتون دارن، یعنی سه بخش جدا از هم دارن.
بله.
و اساسا جغرافیا و اونجا برای ایجاد یک دولت ملت امکان نداره. اگر همچین دولت ملت ایجاد بشه قطعا در آینده چالش بسیار اساسی خواهد داشت و به نظر میاد دولت اینو هم خود کردا خوب میدونن هم دولت سوریه، و به نظر میرسه که اولین گام برای مسئله کردی اگر نیروی خارجی نباشه راه حل سیاسیه، ولی اگر دخالت های نیروهای خارجی باشه مخصوصا آمریکایی که تو این مناقشه سعی دارن منافع خودشون رو پیگیری کنن و سعی دارن هم ترکا رو تحت فشار قرار بدن، هم روسا رو تحت فشار قرار بدن، هم جمهوری اسلامی ایران، هم سوریه، و تقریبا یک بازی ژئوپلیتیکی توی این جغرافیا انجام بدن و باعث بشن که مسئله به درگیری خونین بین دولت مرکزی و گروه ها و احزاب کردی که بالاخره هم پیمان آمریکا هستن منجر بشه. اما اون چیزی که تاکنون دولت سوریه نشون داده بحث اینه که یعنی اون برخوردش با گروه های کرد عموما در زاویه یک راه حل سیاسی بوده.
بله، متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگو جناب آجرلو، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ،
شبتون بخیر. عزیزان شنونده، در خصوص سرنوشت کردها در بازی بزرگ راهبردی در سوریه گفتگوی من شنیدید با آقای آجرلو، کارشناس حوزه غرب آسیا. عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب از آن شنونده در پرونده ویژه گفتگویی برنامه بدون خط خوردگی که تا پایان هفته هم بهش خواهیم پرداخت در مورد مناطق آزاد می‌خوایم صحبت بکنیم، سهمی که این مناطق از اقتصاد ملی دارند و به هر حال نقشی که اونها در ایجاد درآمدهای ملی ایفا می‌کنند. آقای رحمان سادات نجفی رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالیت اقتصادی مناطق آزاد کشور در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب سادات سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عتیقی و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمتتون.
متشکرم. آقای سادات، اون تعریفی که از ماموریت‌های مناطق آزاد شده در سالهای اخیر یه مقدار مورد تعرض قرار گرفته و به هر حال این دیدگاه وجود داره که مناطق آزاد خیلی متناسب با اون ظرفیت‌ها و ماموریت‌ها و تکالیف که برش مترتب بوده وارد نشده و شاید بیشتر به یک محملی برای واردات تبدیل شده. با این وصف بفرمایید که سهمی که در حال حاضر مناطق آزاد در اقتصاد ملی ایفا میکنن چه هست و چه نقش و جایگاهی در به حال پک یا اون مجموعه درآمدهای ملی در کشور به عهده داره؟
خواهش. اولا که من اینو باید عرض بکنم که متاسفانه مناطق آزاد از روز تأسیس همیشه مورد این هجمه بودن.
بله.
که مناطق آزاد به جای اینکه سکوی برای صادرات باشن محلی برای واردات شدن و این شعار کلیشه‌ای متاسفانه همیشه تکرار میشه و تبدیل شده به یک گفتگوی خیلی متداول.
بله.
اینو ما به هیچ وجه قبول نداریم. اولا مناطق آزاد از اقتصاد ملی سهمی نداشتن و ندارن به دلیل اینکه ردیف بودجه دولتی ندارن. مناطق آزاد بر اساس درآمد و هزینه مدیریت میشن. در حال حاضر مناطق آزاد کشور مجموعاً 1,000,000 جمعیت داره جناب آقای عتیقی.
بله.
و ما سالانه آمارهای دقیقی که احصا شده در خصوص ایجاد شغل، ما سالانه 25,000 شغل داریم در مناطق آزاد ایجاد میکنیم که اگر با شاخصهای جمعیت کشور اینو بخوایم مقایسه بکنیم، یعنی دولت‌ها باید در کشور سالانه نزدیک به 2,000,000 شغل ایجاد بکنن که به هیچ وجه این اتفاق در هیچ دولتی نیفتاده.
درسته.
و بعد از سالها شاید ما 100,000 تا شغل نتونستیم در کشور ایجاد بکنیم. اینو عرض کردم که به عنوان یک مدل اقتصادی مناطق آزاد نمره قبولیشون رو از این حیث میگیرن، ضمن اینکه قوانینی که برای مناطق آزاد تقنیم شده و ابلاغ شد در سال 72 قانون بسیار مترقی هست، شاید یکی از بهترین قوانینی که ما پس از انقلاب اسلامی داشتیم و در مجلس چهارم به تصویب رسید تقنیم شد، همین قانون مناطق آزاد هست که اگر از تمامی ظرفیتاش به درستی استفاده شده بود ما این مسیر توسعه رو خیلی با سرعت بیشتری طی می‌کردیم و امروز نقشمون در اقتصاد ملی نقش بسیار سازندتر و پررنگتری بود.
بله.
در حال حاضر که خدمت شما صحبت بکنم، ما از مجموع وارداتی که به مناطق آزاد داریم در 7 منطقه آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مجموعاً حدود 8 میلیارد دلار سهم وارداتمون در کشور هست. از این 8 میلیارد دلار عمده واردات متعلق هست به مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی عموما در مناطق ویژه اقتصادی، یک بخشیش هم در مناطق آزاد. و از این 8 میلیارد دلار کمتر از 600 میلیون دلار یعنی حدود 500 میلیون دلار سهم واردات کالاهای مصرفی.
بله.
یا قسمتیش هم حالا گروه 4 که اینقدر مورد حجم هست سهم واردات مناطق آزاد هست که این اصلا محلی از اعراب نیست. یعنی وقتی مقایسه میکنیم ما با آمارهایی که در قاچاق اتفاق میفته و دیگر موارد و واردات قانونی که به کشور صورت میگیریم، عدد اصلا عددی نیست که محلی از اعراب داشته باشه.
درسته.
از این مجموعه واردات ما در حال حاضر 21 میلیارد دلار سهم صادرات مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در کشور است.
بله.
من فکر میکنم
21 میلیارد دلار
مجموع صادرات مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی است در مقابل حدوداً 8 میلیارد دلار واردات.
بله.
همین کفایت موضوع به نظر من و به اندازه کافی هست که ما
ولی قبول کنید که آقای سادات اطلاع رسانی نشده. ما الان خودم من به عنوان یک فردی که در رسانه دارم فعالیت میکنم، من شاید برای اولین بار میشتم که سهم مناطق آزاد و ویژه مجموعا مثلا 21 میلیارد دلار از صادرات رو شکل میده. این رقم رقم قابل توجهیه، یعنی حتما اگر اطلاع رسانه های دقیق تر دوره ای و صورت بگیره در مورد کارکرد های مناطق ویژه و آزاد در حوزه صادرات، حتما اون نگاهی که حالا عرض کردم جناب عالی هم فرمودید، اون نگاه ها هم حتما تلطیف میشه.
دقیقا من با نظر شما کاملا موافقم، از شما بسیار ممنونم. ببینیم یکی از به اصطلاح نقشای اساسی رسانه ملی همین هست که این اطلاعات درست و شفاف رو دریافت بکنه، که من فکر میکنم این ارتباط اگه با نمایندگان بخش خصوصی از اول برقرار میشد شاید خیلی مؤثرتر واقع میشد.
درسته.
بالاخره بنده الان 34 ساله در یکی از مناطق آزاد دارم فعالیت اقتصادی دارم و دارم زندگی میکنم. اولا من از همینجا عرض میکنم که فعالین مناطق آزاد در کشور یکی از سالمترین و شفافترین فعالیت‌هایی هست که در مناطق آزاد توسط فعال اقتصادی واقعی داره انجام میشه.
بله.
شاید در بعضی از دوره‌ها بعضیا به عنوان فعال اقتصادی اومده باشن به خاطر سوء استفاده یا اینکه به زعم خودشون برای فرار مالیاتی، که الان با این تر جامعه مالیاتی که در کشور الان در حال اجرا هست کاملا این حرکت ها رکوردهای اقتصادی شفاف داره در عمل میشه بهش. من فکر میکنم ما فرار مالیاتی در مناطق آزاد اگر بخواییم داشته باشیم به مراتب سختر و دشوارتر از سرزمین اصلی یا کلان شهرهایی هست که خیلی خودشونو پنهان میکنن فعالیتاشونو.
بله
متشکرم. فعالیتاشونو متاسفانه درستی اظهار
نمی‌کنم. بله من حیفم یاد این گفتگو رو با جناب عالی به اتمام برسونم، ولی فرصت ما به اتمام رسته. آقای سادات بزرگوار انشالله در فرصت‌های آتی باز هم از فرمایشات جناب عالی و به هر حال تجارب ارزشمندی که در بیش از این سه دهه در فعالیت مناطق آزاد کسب کردید بهره مند بشیم.
من خوشحال میشم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون باشم.
متشکرم. شب خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید. از آن شنونده در خصوص سهم مناطق آزاد در اقتصاد ملی گفتگوی من شنیدید با آقای سادات نجفی، رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی فعالیت‌های مناطق آزاد کشور. ساعت 19:47 دقیقه است. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب از این شنونده در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به جایگاه صنعت پتروشیمی در سرمایه گذاری های صنعتی و ملی کشور. آقای دکتر علیرضا هادی مدیر کل دفتر امور طرح و تامین مالی وزارت صمت و جناب مهندس احمد مهدوی اپری دبیر کل محترم انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. جناب هادی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون و جناب آقای اپری.
جناب اپری خدمت شما هم سلام و شب بخیر میگم.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم، شبتون بخیر.
متشکرم. آقای هادی خواهش میکنم شما شروع بفرمایید این گفتگو رو و کوتاه هم بفرمایید. در حال حاضر موضوع سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع پیشران در کشور چقدر مورد توجه هست در وزارت سمت و مجموعه دولت، که حالا حضرت عالی مسئولیت امور طرح و تامین مالی وزارت صنعت رو هم عهده‌دار هستید؟
بله خواهش میکنم. عرض میکنم که محصولات صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی از سهم رشد سالانه صادرات صنعتی بالایی برخوردار هستند و همینطور در واقع از نظر رشد ارزش افزوده هم از اهمیت بالایی برخوردار هستند.
بله.
و بنابراین جزء اولویت‌های وزارت صنعت در سرمایه‌گذاری هستند که از نظر ارزش افزوده، از نظر پیوندهای پیشین، از نظر نسبت ارزش افزوده به ستانده، اشتغال زایی و پتانسیل صادراتی، از همه این نظرها این صنعت قابل توجه و حائز اهمیت هست برای سرمایه گذاری و توسعه سرمایه گذاری. اما نکته‌ای که وجود داره، من با اجازه جناب آقای عبدی می‌خوام عرض بکنم که ما در این صنعت و تقریبا در عمده صنایع به این شکل هست که ما عمدتاً گران می‌خریم و ارزان می‌فروشیم. یعنی اینکه صادراتی که ما در سال 97 در صنعت پتروشیمی انجام دادیم، این می‌خوام نکته‌ای که می‌خوام عرض بکنم این هستش که حلقه‌های مفقوده‌ای رو که در صنعت پتروشیمی هست باید به درستی شناسایی بشه، عمدتاً در صنایع پایندستش پتروشیمی و سرمایه‌گذاری به اون سمت هدایت بشه. ما در سال 97 صادراتمون در صنایع پتروشیمی 10.8 میلیارد دلار بوده که به طور متوسط 530 دلار بر هر تن ارزشش بوده و در همون سال، یعنی سال 97، حدود 1.136 میلیارد دلار وارداتمون بوده.
بله.
که متوسط ارزش واردات حدود 1660 دلار هست. بنابراین نشون میده که ما محصولاتی که صادر میکنیم با قیمت پایین هست، ولی محصولاتی که وارد میکنیم با قیمت بالا هست و این لازم هستش که ما سرمایه گذاری ها رو به سمت درستش هدایت بکنیم در این بخش.
بله، متشکرم. آقای مهندس مهدوی، فرمایشات شما را بشنویم. با توجه به ظرفیت‌های قابل توجهی که صنعت پتروشیمی در کشور داره و ما رو میتونه از خام فروشی به هر حال جدا بکنه، شما به عنوان دبیرکل محترم انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی چقدر سرمایه گذاری ها یا اون بسترسازی هایی که دولت در این زمینه انجام داده رو مؤثر و در واقع مناسب میبینید؟
بله، من خدمت جناب هادی هم عرض سلام دارم.
سلام علیکم.
خدمتتون عرض کنم که ببینید، صنعت پتروشیمی مزیت کشور ماست.
بله.
پیش قراول توسعه اقتصادی کشور میتونه صنعت پتروشیمی باشه. به چه جهت؟ به جهت منابع غنی هیدروکربوری که کشور ما از این نعمت برخورداره. شما نگاه کنید، در همین منطقه خودمون عربستان مزیت ما رو نداره، دارای نفت ولی گاز نداره.
بله.
قطر دارای گاز اما نفت نداره. ما هر دو داریم و اگر واقعا میخواییم که خام فروشی کنار بگذاریم، درسته در حوزه انرژی میتونیم نیروگاه هم بسازیم، کارهای دیگه هم بکنیم، صنایع فولاد رو عرض کنم که انرژی برای بیشتر گسترش بدیم، ولی مثلا ساخت نیروگاه و صادرات برق میتونه به همسایه ها باشه. پتروشیمی همه دنیا رو هدف قرار میده، همینجور که الان داده.
بله.
ما الان به افریقا هم صادرات داریم، به عرض کنم که نقطه دور آسیا، غرب آسیا، جنوب آسیا، به همه جا ما صادرات داریم. چرا؟ به جهت اینکه امروز محصولات پتروشیمی داره جای چوب و آهن رو میگیره و در زندگی مادی بشر جایگاه ویژه‌ای به خودش اختصاص داده. شما الان نگاه کنید، مثلا یک صنعت خودرو قسمتی قابل توجهش از صنایع پلیمری هست.
بله.
از پتروشیمی هست. من میخوام یه جمله بگم، ما در دهه 80 در پتروشیمی رشد خوبی داشتیم، اما بقیه دهه ها واقعا خوب عمل نکردیم. دولت‌های مختلف اون توجه و عنایتی که باید به این صنعت می‌داشتن نکردن. ما در چشمنداز 14-0 قرار بوده که اول منطقه باشیم، عربستان سابق رو پشت سر بگذاریم، ولی واقعا عقب موندیم. حالا البته تحریم‌ها هم اثر داشته. این نکته جناب آقای هادی هم درسته. اولا ما در سال 96 فرموندم فکر کنم یا 7 ما 10 میلیارد سال گذشته، اگر 97 منظورشون بوده که ما بالای 12 میلیارد صادرات داشتیم، ولی 96 درسته. منتها اینکه اشاره کردن ما ارزان صادر میکنیم، گران میگیریم، ببینید اولا باید به آرندی توجه کنیم، تحقیق و توسعه. اگر دنیا محصولات ما رو میگیره و تبدیل به یه ارزش افزوده میکنه و ما به بعضی از اونها نیاز داریم، به کاتالیزور نیاز داریم، خب این تکنولوژیه، فناوریه، باید رو این کار بکنیم.
بله.
خوب هم کار کردیم، جلو هم رفتیم. پژوهش و فناوری خود پتروشیمی یا بعضی از واحدهای پتروشیمی ما الان کارهای خوبی کردن. شما
درسته.
الان شاهد بودید که الان چه در یکی دو ماه قبل خود عراق برای اولین بار کمپرسور خودش که مربوط به زیمنس بود آمد تعمیر اساسی کرد، قطعاتشو همینجا تولید کرد.
بله.
ما الان یک کاتالیستی بود که نداشتیم، بهمون نمیدادن. حالا عرض کنم که باختر گفت ما اینو انجام دادیم، حالا یه کمکی هم عراض کرده بود، داریم جلو میریم. اما میخوام بگم زیر ساختی که توجه خاصی که باید به این صنعت میشد اگر شده بود، امروز ما اصلا به صادرات نفت اون شکل احتیاج نداشتیم.
درسته.
ما اینو به دولت جناب آقای روحانی عرض کردیم، از دولت نهم عرض کردیم یا یازدهم ببخشید.
بله.
ما عرض کردیم که باید به این صنعت توجه کرد. ببینید صنعت پتروشیمی لایه‌های مختلف و زنجیرهای متفاوتی داره.
درسته.
ما مثلا الان شما نگاه کنید متانول رو 5% کشور مصرف میکنیم، همین جمله‌ای که آقای عادی فرمودن، 95% صادر میکنیم. هنوز نتونستیم، حالا بالاخره لایسنسشو نداشتیم، نگرفتیم، بیاییم متانول رو اولوفین کنیم، بیاییم عرض کنم که از اون تبدیلش کنیم به پروپیلین، پروپیلین رو تبدیل به پلی پروپیلین کنیم. خب این کارها رو ما نکردیم.
بله.
و البته دنبالش بودیم، ولی میگم دولت ها اونجوری که باید توجه
حمایت نکردن.
نکردن.
بله متشکرم.
دیگه ببینید صنعت پتروشیمی صنعت پرهزینه است، یعنی شما کوچکترین واحد $300 میلیون حداقل هزینه داره، یه واحد کوچیک مثلا 300,000 تا.
بله.
منتها شما بیشتر باید از منابع فایننس اینا استفاده می‌کردیم، سرمایه‌گذاری خارجی جوینت می‌شدیم، مشارکت می‌کردیم. این کارو باید می‌شد. ما تو حوزه خوراک دولت توجه خاصی نداشت، با مکافات ما قانون از مجلس سر بودیم، خوراک ما رو هوا بود، معلوم نبود.
بله.
وزیری میمد برای خودش یه حرفی می‌زد، تازه فرمولش کردیم. ببینید سرمایه‌گذار باید آینده‌شو بدونه. تو این صنعت ثبات امنیت سرمایه‌گذاری مخصوصا تو حوزه خوراک، چه شما می‌دونید 70% تقریبا میگم هزینه پتروشیمی خوراکش.
بله.
خب این خوراک شما ببینید، ما قانونگذار الان گفته طوری باید قیمت خوراک تعیین بشه که اگر یکی خواست بره تو قطر سرمایه‌گذاری کنه بیاد ایران.
درسته.
اگر یکی خواست بره تو عربستان بیاد ایران. هنوزم این مزیت رو ما نداریم.
بله. آقای مهندس من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، ما یه مقدارم باید وقت میذاریم با آقای هادی، ولی فرصت ما به اتمام رسید. انشالله بتونیم در فرصتهای آتی باز هم خدمت جنابالی باشیم، هم آقای دکتر هادی که بیشتر راجع به موضوع سرمایه گذاری در صنعت بسیار راهبردی و ارزشمند پتروشیمی بیشتر صحبت بکنیم. ممنونم از شما آقای مهدوی بزرگوار.
تشکر میکنم.
شب شما بخیر باشه. آقای هادی من خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه به هر حال باید وقت بیشتری هم در اختیار شما قرار میگرفت. انشالله فرصت های آتی باز هم از فرمایشات آلمانی جناب عالی بهره مند بشیم. متشکرم. شب شما بخیر باشه.
از
ممنونم. از آن شنونده در خصوص جایگاه صنعت پتروشیمی در سرمایه‌گذاری های ملی گفتگوی من شنیدید با آقای مهندس مهدوی دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی و جناب دکتر هادی مدیر کل امور طرح و تامین مالی وزارت سمت. فرصت ما هم به اتمام رسیده در برنامه امشب. بدون خط خوردگی از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.